أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم آخوند فرمودند مفردات الفاظ لازم نیست در کنار وضعشون برای معانی مقید به اراده متکلم باشد، چرا که غرض از الفاظ تصور معانی الفاظ است و تصور معانی الفاظ هیچ نیاز به مقید شدن وضع لفظ برای معنا به قید اراده است. بنابراین صاحب فصول که با برداشت غلط از بیان علمین استدلال کرده بود که در کنار وضع لفظ برای معنا باید اراده کرده باشد اون معنا را برای لفظ، این برداشت صاحب فصول از بیان علمین رو مرحوم آخون نپذیرفتند. فرمودند که بو علی سینا و شیخ طوسی اعلن الله مقامه شریف مقامهما شریف، اینها در مقام اثبات و تصدیق لازم دانستند مقید شدن وضع و تلفظ را به اراده، اما در مقام تصور لازم نیست که حتما سامع بداند که این لفظی که برای او فرد متکلم گفته است معل اراده بوده. در مقام ثبوت و تصور لازم نیست. لذا مرحوم آخون فرمودند که وقتی متکلم گفت زیدون قائمون، طبیعی است که هر کسی برداشت میکنه و تصور میکنه اون هیکل زید رو و اون نسبت قیام رو به زید. حالا این که سامع براش محرز شود که این متکلم اراده کرده یا نه، نه، ما چون این چیزی در محاورات مشاهده نمی کنیم. بله، در مقام اثبات و در تصدیق مطلب عند الحاکم و نزد کسی که میخواد قضاوت بکنه برای یک معنایی، اون باید مطمئن بشه. شما برید در محاکم بگید آه این زد تو گوش من، به این راحتی قبول نمی کنن از شما، چون حاکم باید تصدیق کنه این حرف رو. علم نیاز داره، یا تعبدن یا علمن، یا خودش ببینه که شما زدید، یا دو تا شاهد عادل باید بیاد، یا از باب به حضور از اون عارضن که تصدیق خبر عادل از این باب باید بپذیره. بنابراین در محاکم حرف شما درست، گفتی زیدون ضربه، اونا باید اراده را و در مقام اثبات براشون محرز بشه. اما در محاضرات بازارچه خان که این حرفا نیست. که
در مقام خب تصورم این لافظ ممکنه که اصلا داره گشتش از علت اون معنا نیست، مثلا داره تجرید یاد میگیره، این میگه ظالم و این معنا اومد تبادر نمی کنه، یا مثلا مرگویی میکنه.
اون قرینه هست، اون قرینه هست، قرینه هست. نه دیگه میره معنای
داره، اصلا این معنا یه کسی هست که اصلا
آقا جان اگر در غیر موضوع اون له قرینه آورد تو موضوع بحث ما نیست. چه
قرینه کنم ما از کجا بیدونی تو ده قرینه؟
مثلا شما نوشته کلاس تجرید،
کلاس اون بری قرینه
تجرید دیگه. آقا جان اون که میاد هی میگه زاد 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 قرینه حالیه هست که این داره تجرید یاد میده، اونا که اصلا از بحث خارجه. بحث ما اونجاست که استعمال لفظ در معنای خودش، اون که میگه زاد 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 که معنای خودش میگه، اون قرینه حالیه، قرینه مقالیه، قرینه زمان، مکان، همه شما رفتید تو دارالقرآن میبینید از چیه کلاس میگن زاد 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 زاد. اینجا قرینه مکانی است که بابا اینجا دارالقرآنه، دارن معنای غیر موضوعله ها دارن میگن. بنابراین بحث ما در جایی که معنای موضوعله ها میگه، حقیقتا هم همینطور شما در محاورات تو فیضیه هر کس هر چیزی گفت شما باید میشید فکر میکنید ببینید که مغیر اراده هست یا نه. نیست اینجور. در مثال هم که میزنید قرینه بر این که غیر موضوع لهه، بنابراین این هر حرف درستیه مرحوم آخون میزنه. آخش یک کسی بود طلبه شده بود، وقتی بهش میگفتی که آز ضرب از چه سیغه، بسیار مستعدم بودا ولی یه مشکل مغزی داشت ایشون. ایشون هی میگفت که ضربه چه سیغه یه، یه پنج دقیقه میگفت ضربه چه سیغه یه، وقت بعد میگفت ما اونا حسابشون فرق میکنه. و ولی شما عموم محاورات که مراد شما صبح تا شب چقدر صحبت میکنید با دوستانتون؟
این پیج که نه این پیج سامنه بدونی که این متکثر در مقام بیان،
بله
اگر ولی در مقام بیان نباشه میکنه این محملات مثلا
ببین اون محملات رو عرض میکنه.
چون منظورش اینه که این متکلمی که داره حرفا میزنه خودش در مقام تصور اراده داره، منتها مخاطبی که داره اینا میزنه کاری به اراده ایشون نداره.
بله سامه، سامه اینا بحثشون اینه که باید برای سامه محرز بشه که این اراده کرده. مرحوم آخون میگه این لازم نیست. شما واقعا در محاورات اینجور نیست. خب اگه اینجور باشه که هر کس طرز داره باید بشینه اول یه مقدار بگی که مقید اراده کردی یا نه. آخه این یعنی چه درست نیه هستی. در موارد غیر موضوعله هم اصلا خارج از بحث ما. حالا مرحوم آخون میفرماد انقلت بحث امروز، اگر کسی بگه شما فرمودید در مقام افاده دلالت نیست مگر اینکه اراده کرده باشه، اینجور گفتید شما فرمودید در مقام افاده و تصدیق در مقام اثبات دلالت نیست مگر اینکه مقید به اراده باشه. خب ما یه جایی رو میاریم برای شما که اصلا اراده در کار نیست و اون اونجاییست که اصلا خود سامع خطا میکنه یا خود متکلم خطا میکنه. اونجا رو چیکار میکنید شما؟ آیا دلالت داره؟ نداره؟ در قسمت متکلمش دیرو مثال دادم، شما میستید نماز، خب حتی گذراندن نیت از قلب هم و از ذهن هم بعض آقایی میگن لازم نیست، ولی خب بعضی به زبان هم میارن دیگه. دیدید که عوام به زبان میاره تا نگه چهار رکعت نماز ظهر به جا می آورد قربت هم الله، این دلش قوت نمیگیره. وقت ایستاده نماز ظهر میخونه، میدونم نماز ظهر میخونه اما میگه چهار رکعت نماز عصر به جا می آورم قربت هم الله، خودش هم میدونه نماز ظهر به قول عوام میگن اشتباه لطفی کرده. خب آیا اینجا که میگه عصر اراده بهش تعلق گرفته یا نگرفته. مقام اثبات هست یا مقام اثبات نیست؟ مقام تصدیق هست یا مقام تصدیق نیست؟ و حال اون که همه فقها فرمودن که اگر اشتباه لفظی کرد این نماز درسته، دیگرش هم درسته، اینجا رو چکار میکنی؟ ایشون میفرماد اینا که خارج از بحثه، مثل همون اشکالی که این آقا داشتن که غیر موضوع لهه. اینجا هم همینطور، ما که نمیام یک بنیان مرسوس و یک قاعده درستی رو به خاطر شذوذات به هم بزنیم که ما من آمن الا وقت خوستا. شما ما یه قانون کلی گفتیم، گفتیم در محاورات در تصور معنا برای لفظ قصد اراده لازم نیست، مقید به اراده لازم نیست، این قانون کلی مونه. حالا در بعضی جاها اشتباه لفظی کرده، به جای اینکه ظهر بگه گفته عصر، این دیگه این درو به من دیگه افتاد وضعیتی. بنابراین اون چه که مرحوم آخوند اینجا بیان میکنه اینه که استعمال لفظ در معنای موضوع له نیازی به مقید کردن معنا به اراده متکلم نیست. متکلم لفظ رو میگه، سامع هم برداشت میکنه، میرن دنبال کارشون، خلاص شو. بله؟ بله. این قول علا هازا یلزم ان لا یکون هناک دلالتون اندل خطع و القطع به ما لیس به مرادن اول اعتقاد به ارادت شیئن ولم یکون لهو من اللفظ مراد. اگر بگی علا هازا، این علا هازا برمیگرده به مطالب دیروز، گفت لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده، میگه که شما بنابر این حرف دون لازم میاد که نباشد دلالتی در اون جایی که خطا کرده و قطع پیدا کرده به اون چیزی که مراد نیست. آقا این نماز ظهر میخواسته بخونه، اشتباه گفت نماز عصر، گفت چهار رکعت نماز عصر به جا میآورم قربت ان الله، خودش هم قصد داره نماز ظهر داره میخونه، خب همه میگن درست نمازش. ببینید اینجا چیکار میکنید شما؟ مقیده به اراده نشده، مقیده به افاده، در مقام افاده مقید به اراده نشده. شما دیروز گفتی در مقام تصدیق و مقام اثبات لازمه که اراده قیدش باشه، ایشون میگه اینجا چیکار؟ یا اونجا که اعتقاد پیدا کرده به اراده یه چیزی و حال اون که نیست برای اون چیز از لفظ مرادی، یعنی برای معتقدش لفظی گفته که اون چیز رو اراده نکرده. بله ایشون جواب. بله بله. ببینید مثلا شما اومد یه لفظی استعمال کرد، گفته بود که بعضی ها در محاوراتشون هست که میگن هلش نده، اینا هلش نده یعنی فشار نده به اون که بخوره زمین. یه موقع یه کسی یه جایی بودیم، بعضی از آیون شمالی و مازندران و این هم بودن، تا این گفت پلش نده دیده اون برشون از عوامشون رو، نه طلب ها شد، طلب ها سهیه سر زد. بعد خیلی عصبانی شد، ناراحت شد، گفتید چی شد؟ گفت فحش میدی تو به اون طرف، گفت فحش میدی، گفت نه بابا پلش ندید یعنی دست رو نزن پشتش میفته رو زمین، یعنی فشار نده به اون. گفت نه ما خلش نده یه فوش بدی میدونیم، در ما شمالی ها این رو فوش میدونیم. یه لفظی گفته که این لفظ مراد اون نیست، این معنای این فرد شمالی از این هولش نده، یه چیز دیگر که اصلا اون اراده نکرده بیچاره. میفرماد در این گونه موارد، موارد خاصه، این اصلا جهله، جهل مرکبه، این اصلا نمیداند که لفظ هولش نده یه معنای دیگری داره. بحث ما اینجا نیست، بحث ما محاوراته. صبح تا شب شما الفاظ میگید و این الفاظی که میگید معانی دارد، هیچ کدام از این الفاظ و معانی استعمالشون در هم مقید به اراده نیست. بله بله. بنابراین لذا اندر خطا، یعنی خطای سامه. قلتو نعم لا یکونو هین ازن دلالتون بل یکونو هناکه جهالتون و زلالتون یحسب و هل جاهل و دلالتن. بله اینجا دلالت نیست. حرفی دیروز که ما زدیم گفتیم در مقام افاده و مقام تصدیق و مقام ثبوت باید دلالت و اراده باشه، اینجا اصلا دلالتی در کانی. بل یکون هناکه جهالتون، بلکه اینجا جهالت و گمراهیه که یحسب و هل جاهل و دلالتن. سامه فکر کرده که این که گفته هلش نده فوش داده و اشتباه فهمیده، این آقا اصفهانیه، این آقا تهرانیه، شمالی ها اینا فوش میدونن. امکان داره شمالیان یه مطلبی رو، یه لفظی رو بگن که فوش نباشه، اما اصفهانیه این رو فوش بدونه. عکسش هم هست، فرق نمی‌کنه. بنابراین این جهل ولعمری، دیدید که بعضی جاها دیگه آدم دیگه حوصله‌اش سر میره. حضرت عباس اینجوره، اینجا دیگه مرحوم معقوم حوصله‌اش از صاحب حضور سر رفته. میگه ولعمری ما افاده العلمان من التبعیت علی ما بیناه واضح، به جان خودم اون چه که افاده کرده اند و گفته اند شیخ بو علی، شیخ الرئیس بو علی سینا و شیخ طوسی، این دوتا، اون چه که اینا گفتن از تبعیت معنا برای لفظ و اراده واضحون علا ما بیان ناخوزون، یعنی بنابر اون چه که ما گفتیم. چی گفتیشون؟ گفت آقا در مقام اثبات و تصدیق و در محاکم و اندل قضات اون اراده لازمه، قیده، اما در محاورات اینا قید نیست. واضحون لا محیسه ان، اونقدر این حرف علمان واضحه که اصلا لابد منه، نمیشه ازش فرار کرد. ولا یکادو ینقضی تعجبی کیف رضی المتوهم ان یجعل کلامهما ناظرا الی ما لا ینبغی صدوره ان فاضل فضلا امن هو علم فی تحقیق و تطبیق. ایشون میگه ولا یکادو ینقضی، منقضی نمی شود، یعنی برطرف نمی شود تعجب من از صاحب فصول که کیف رضی المتوهم، چگونه صاحب فصول این آقای متوهم راضی شده که قرار دهد کلام این علمان را، یعنی شیخ الرئیس و شیخ طوسی را، قرار دهد کلام این دو بزرگوار را ناظر به اون چیزی که سزاوار نیست صدورش از هیچ فاضلی، فضلن امن هو علمون فی تحقیق و تحقیق. هیچ فاضل این حرفی که صاحب فصول نسبت به علمان داده نمیزنه این حرف را، چه برسه از کسان و شخصیت های علمی که علمان فی تحقیق و تحقیق، شیخ الرئیس و شیخ طوسی، اینا علم و نشانه و الگویان در مسائل تحقیقی و علمی. وقت چطور میشه که همچین حرف بدیهی البطلانی رو اینا زده باشن؟ پس جناب صاحب شما توهم فرمودید، توهم فرمودید، این صحت نداره. خب این مطلب تمام. یه مطلب بسیار ساده و راحتی رو در امر صادق مرحوم آخون بیان میکنه. خیلی حتی اینجا خسته شدید اینجا استراحت کنید. و این که آن جملاتی که شما میگید یه هیئت ترکیبی داره و یک مفردات. زیدون قائم، همون تجزیه و ترکیب، گفته بود که تجزیه اینا بگو، گفته بود که زید اسم است، اسم ثلاثی مجرد، علم است برای شخص، و قائم هم مشتق است، اسم فاعل است، از قامه گرفته شده. گفته بود که ترکیبش رو بگو، ترکیبش نتونست بود بگید. گفته بود که تجزیه خوبه، مردش رو ترکیبه داره. تجزیه یعنی همون مفردات جمله، ترکیب یعنی اون هیئت ترکیبیه. مرحوم آخون می فرمان شما در یک جمله که بیش از این دو تا چیز نداری که عزیز من. یه مفردات داری که آقا ضربه زیدون، این فعل ثلاثی مجرد، زیدون هم اسم ثلاثی مجرد. آقا ترکیبش هم بفرمام، ضربه فعل، زیدون فاعل، خلاص شد. مرحوم آخون میفرما این دوتا رو ما قبول داریم، یعنی یکی بحث مفردات که تجزیه این هاست، یکی بحث هیئت ترکیبیه این مواد، اینا رو قبول داریم. اما یه کسان اومدن گفتن یه چیز سومی هم داریم، یه وضع سومی هم داریم. اون وضع سوم مجموع تجزیه و ترکیبه. ایشون میگه ما نداریم، ما نداریم. چون میشه ما یک وضع داریم که اومدن گفتن زید اسم ثلاثی مجرد وضع کردیم برای این هیکل، این یه وضع. در قائمون هم گفتن این مشتق است و اسم فاعل از قامه است، اینا وضع کردیم برای کسی که ایستاده، این برای اینا رو داریم. یه هیئت ترکیبی هم داریم، گفتن اگر کننده کاری را آوردی و بعد چیزی را برش هم کردی، اینا میشن مبتدا و خبر، این هم میشه هیئت ترکیبی. اما ما چیز سومی نداریم اینجا که بگیم آقا یک وضع هم اینه که مجموع اون تجزیه و مجموع این ترکیب یه جا وضع شده. ایشون میگه چون چیزی نداریم،
به همین راحتی اشناد بین این دوتا، این مجموع نیست
مجموع، از اجزا هم
اسناد.
از اجزاء جمله، جمله شما ترکیب شده از مسند، مسند الی و اسناد. بله، نه این اجزاء جمله شما و اسناد اون نه. اوشون میگه که شما مجموع این که ثلاثی مجرده و اون مشتقه و این مبتداست و اون خبره، اینم یه وضع ثالثه. ایشون میگه ما چه میشه درست هنگه هر حرف درستی میزنه مردم ها، ما مقید نیستیم هر سریشون میگه درسته. بله خب وقتی درسته میگه نمیشه تو که غلط گفتی که. بله شما در باب تعادل و تراجی بیاد اونجا میگیم رفت، بعضی مطالب مرحوم آخون رو قبول نداریم، ولی این حرف حرف درستی عکس راضی لا و تل توهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات، وضعی نیست که توهم کنیم وضع ثالثی را. اینو یادداشت کنید، وضع اندل مرکبات یعنی وضع ثالثی را برای مرکبات غیر وضع مفرداتی که دارن. چطور جا نداره این توهم؟ ضرورت عدم الحاجت الی بعد وضعها به موادها، برای این چه میدیم بدیهیست، هیچ نیازی نیست به این وضع ثالث. بعد از این که می‌بینیم یه وضع مفردات داره، یه وضع ترکیبی داره. حالا وضع مفرداتش اینه به مواده ها، این وضع مفرداته. در مثل زیدون قائمون و ضرب امرون بکرن شخصیان، یعنی بعد وضعها به مواده ها شخصیان، یعنی شما یکی یکی اینا رو که بررسی می‌کنی وضع شخصی دارن، اینا میگن وضع مفردات. این یک وضعه. و به حیات حل مخصوصه، یعنی بعد از این که میبینین یه هیئت ترکیبی هم داره، ما دیگه سراغ وضع سوم نمیریم. وضع سومی نیست بعد از این که میبینیم وضع شده به موادها شخصا و بعد از وضعها به هیئات حل مخصوصه، یعنی میبینیم خودش یه هیئت ترکیبیه داره. من خصوص اعرابها نوعیت که میگم زیدون قائمون، زید مبتداست مرفوعه، قائمون هم خبره مرفوعه، این هیئت ترکیبی. ایشون میگه بعد وضع مفردات شخصیت و بعد وضع به هیئات حد ترکیبیه ما دیگه وضع سوم نداریم. و منها خصوص و هیئات المرکبات الموضوعه به خصوصیات نسبه و اضافیات به مزایا حل خاصت من تأکید و حضر و غیر همان نوعیه. میگه دیگه شما انواع ترکیبیه ها رو و هیئات ترکیبی رو من برای شما نمیم. مثلا یه هیئت ترکیبی کارش هسته، میگه انما زیدون قائم. یک قضیه امکان داره که شرطیه باشد، امکان زیدون قائم. میگه من دیگه هیئات ترکیبیه رو برای شما شمارش نمی کنم، هیئت ترکیبیه رو یک با افعال ناقصه میام، یک با افعال تعجب میام، یک با مدح و ذم میام. نعم رجل و زید با افعال مدح و ذم اومده. پس هیئات ترکیبیه یک چیز، هیئات وضع مفردات هم یک چیز. این دو تا وضع رو ما قبول داریم اما وضع ثالث رو قبول نداریم. چرا میگی وضع ثالث نداری؟ این بداهتا دلیلش، بداهتا ان وضعها کذالک وافن به تمام المقصود منها، چون بدیهیست وضع مفردات اینجوری، یعنی اینجوری که یه مفردات داره، یعنی یه تصویه داره، یه هیئت ترکیبی داره. وضع این مفردات چه شخصیان و نوعیان در دو تا وضع هست، اینا وافن به تمام المقصود من المفردات، منها یعنی من المفردات، یعنی راحت اون چه که شما هدفت بوده و گفتی زیدون قائمون، این هدفت رو فهموند. کما لا یخفا من غیر حاجتن الى وضع آخر، این وضع آخر یعنی وضع سوم، من غیر حاجتن الى وضع آخر لها به جملتها، بدون این که نیاز باشد وضع کنی یک وضع دیگر برای این مفردات به جملته ها. به جملته ها یعنی مجموع اون وضع مفردات و هیئات ترکیبیه. لازم نیست برای مجموع وضع مفردات و هیئات ترکیبیه یه وضع ثالث بیاوری. به جملته ها یعنی به جمله اون هیئت و ماده، به جمله اون شخصی و نوعی، یعنی مجموع دو وضع رو. مثل این که شما دو تا میرید گردو میخرید میذاره توی پاکت بزنید، پستم میخرید میذاره توی پاکت بزنید، این کفایت کرد یا نکرد؟ کفایت کرد دیگه، پسته ها رو میخ توی پاکت دادم، بادوار هم ریخ توی پاکت داد دستتون. حالا بگید چه نه لازمه حتما برای این چه اینا نریزه این دوتر هم بذار توی پاکت به من بده، این پاکت سوم یه لازم نیست. میگه یه وضع مفردات داشتی دستت درد میکنی، یه وضع برای حیات ترکیبیه حس رو تخصیص و اینها داشتی اونم دستت درد میکنی، اما این که هر دو اینا رو به جملته ها توی وضع سوم بیارن این لازم معستل زانهی از دلالت علال معنا تارتن به ملاحظت وضع نفسها و اخرى. حالا متوجه نشید که تلا من مثال به این پاکت زدم، آقا شما گردو رو گذاشت توی یه پاکت بدون دار، پسته رو گذاشت توی یه پاکت بدون دار. خب هر وقت پسته میخواید بخورید در پسته رو باز میکنید، هر وقت هم گردو خواستید بخورید در گردو رو باز. حالا اگه هر دو اینا رو گذاشت توی یه پاکت، وقت این میشه هر موقع هر کدوم اینا رو بخواید بخورید باید در اون پاکت سومی رو باز کنید. خب اینکه همه عمدن این مثال زدم، این مثال اوقاف نفوذ میکنه بنده. میگه شما هر دو تا وقت یکیش تجزیه اون بود یکیش ترکی، هر وقت تجزیه شو میخواستی میرفتی سراغ وضع مفرد، هر وقت ترکیب شو میخواستی میرفتی سراغ وضع حیات ترکیبیه. تو میگوی هر دو رو بذارید توی وضع، و وقت ما هر وقت میخوام بریم سراغ وضع، بریم سراغ این وضع سوم، از کانال وضع سوم بریم سراغ تجزیه. این کارا چی میکنی؟ معفت زامهی از دلال علل معنا تارتن به ملاحظت وضع نفسه ها و اخرى به ملاحظت وضع مفردات ها. با این که لازم میاد این وضع سوم، این که دلالت بر معنا یه دفعه به ملاحظه وضع نفس مفردات باشه و یک دفعه به ملاحظه، حالا این وضع نفسه ها را به هیئت بزنید، وضع به نفسه های اول، وقت وضع دوم رو خودش به مفردات آورده. چون لازم میاد این وضع سوم دلالت بر معنا یه دفعه به ملاحظه وضع اون نفس حیات و هیئت باشه و اخرى، یعنی یه دفعه دیگه که میخوای بری تجزیه کنی ملاحظه کنی وضع مفردات. یعنی آقا جان بالاخره شما چه گردو خواستی بخوری چه پسته، در خودشو باید باز کنی. چرا میری میذاری توی پاکت دیگه که هر وقت هر دومه خود باید اون پاکت سوم هم باز کنی؟ شما وضع سوم برای این لحاظ نکن، خودتو به زحمت نینداز. و لعل المراد من العبارات المهمت لذالک هو وضع الحیات على حدها غیر وضع المواد لا وضعها به جملتها علاوتن علا وضع کل من هما. شاید مراد از عباراتی که مهم این وضع سوم هست لذالک، بعد این لامها رو فقط حواستون باشه، اینا که قرآن به هم دارن ترجمه میکنن باز سواد درست ندارن، تمام این لامهای تقویت رو معنا میکنن مرد، مرم هر شد به فرمون مرد معنای با به ازای مرد چیه؟ قرآن که لغو نیست، یعنی اگه این مرد نباشه لغو میشه؟ نه، یعنی خدا لغو گفته میگه مرد. مرد یعنی چه؟ آجان اصل عمل مال افعاله، این فعل رو وقتی شما بردی اسم فاعل اسم مفعول یا مصدرش رو آوردی این دیگه کند بشه در عمل، دیگه نمیتونه در معمولش عمل بکنه، یه لام میارم که کمک حال این اسم فاعل باشه، یعنی دیگه نمیتونه نفس بده، دیگه نمیتونه رفع بده، این لام رو میارم که کمک حال این المهمت و مهم اسم فاعله، عمل دیگه نمیتونه بکنه، کمک حالش لام تقویت بود. لام تقویت چه معنی نمیشه که؟ چون مراد از عباراتی که به وهم انداخته است این وضع سوم را، ببینه اینا مر نمیخواد که، اون مراد از عباراتی که به وهم انداخته وضع سوم را، شاید مراد از عبارات مهم وضع حیات علا حدها غیر وضع مواد، یعنی میخواد بگه چه آزون یه وضع مواد داریم که تجزیه، یک وضع حیات داریم که ترکیبیه، اینه میخواد بگه عبارات علما. بله هر دو هست، هر دو هست، درست هم اون چه که مراد هست و مراد عبارات هست وضع حیات، اگه علا حدهی گفتید به وضع الحیات برمیگرده، اگه حده ها بود نسختون به حیات برمیگرده. نه نه حده یا حده ها. خیلی پس اونها عباراتشون میخواسته بگه یه وضع حیات هست یه وضع مواد، مواد منظورش مفرداته، اما لا وضع احاف جملته ها منظور اون عبارات این نیست که یک وضع سوم به جملته ها یعنی برای مجموع هیئت و ماده هست، برای مجموع اینا اینطور نیست. علاوه کل واحد من هما که بخواد بگه یه وضع سومی غیر از وضع هر کدام از این مفردات و حیات جداگانه، اون نمیخواد چنین چیزی رو بگه. اون عبارات میخواد بگه که آقا یه تجزیه یک ترکیب، یه مفردات یک حیات، اما برای من این که دو تا پاکت رو بذاره توی یه پاکت دیگه که بعد هر کدوم مخواستی بخواد دوباره یه پاکت سوم بخواد باز بکنی، این لازم نیست. خیلی آه تمام گفته بود چطور خوشتن چه جور و چطور رو تو جنتران مقابل یکی از هیئت‌ها ذکر کرده بودن و در اینترنت برداشته بودن اینو، چون با درد تغییر این چطور رو از وسط خیابون برداشته بودن ببرن جای دیگه و تو اینترنت حالا رسانه ها ببینید چقدر این مشکلن. این عکس رو انداخته بود که آب در جمکران و در منطقه از ایران یک آدمخوار، یه آدمخوار پیدا شده، این چطورم خب جوری آویزان شده بود مردم فرده بود بودن این آدمخواره شطوره. حالا شطوره اینجا کشتن آه تمام شده بسیار. نقطه ای رو در امر ساده میخوان مطرح کنن، بسیار ساده در این 5-6 دقیقه یه تکه از این مطلب رو میخون. یادتونه قبلا گفتن که تبادل علامت حقیقته؟ همونه چیزی اضافه نکنه بگه اگر شما جایی خواستی بفهمید، چون بحثش بحث الفاظ دیگه و بحث وضعه، اگه جایی خواستید بفهمید که این معنا معنای حقیقی این لفظه، ببین متبادر به ذهنت هست یا نیست. خیلی خوب، بله من آخوند هم قبول دارم که تبادر علامت حقیقته، اما یه به یه مشکلی برخورد کردیم مرحوم آخوند، مرحوم بعضی ها اشکال کردن گفتن که از کجا بفهمیم که تبادر دارد؟ از اونجا که این معنا موضوعه. از کجا بفهمیم این معنا موضوعه؟ از اونجا که تبادر و میشه دور. از کجا بفهمم که اثر حیوان مفترس معنای موضوعه شد؟ میگه در تبادر تا میگه رأی تو، تا میگه اثر، حالا رأی تو اینا نه چون ما قرینه هم، تا میگه اثر یه مرتبه حیوان مفترس تو ذهنتون نقش داره. این تبادر معلوم میشه حیوان مفترس موضوع داره. میگه تبادر از کجا به دست میاد؟ میگه تبادر از چه آدم بدوند این موضوع داره؟ خب دوره دیگه. آقا از کجا بفهمم این موضوع لهه حیوان مفتره؟ از اینکه تبادر داره. از کجا تبادر به ذهن من میاد؟ از اینکه این موضوع لهه. میگه این دوره مرحوم آخو میفرمون مرحوم دوره. چرا؟ علم به این که این موضوع لهه منوط به تبادر بود، اما تبادر هم منوط به علم به موضوع لهه یا ارتکاز به موضوع لهه؟ باری کرد ارتکاز که علم نیست سندن را که بگید علم، علم اجمالیه. چطور؟ آ شما با وقتی گفت اسد، ارتکاز ذهنی شما حیوان مفترس. به برکت این ارتکاز علم پیدا میکنی، یعنی تبادر حاصل میشه، علم پیدا میکنی که این موضوع بوده. تبادر منشأش ارتکاز ذهن، چون تبادر ذهن ها، امور ذهنی مرتکزات ذهن هم. امور ذهن تبادر امر ذهنیه، از ارتکازاته. پس تبادر مبناش ارتکازه. پس شما از کجا بفهمم این موضوع لهه؟ از تبادر. تبادر از کجاست؟ به خاطر اینکه این موضوع لهه؟ نه، تبادر به خاطر ارتکاز. ولی که شما گفته بودید که از کجا میفهمم معنای حقیقیه؟ گفته بودی از تبادر. از کجا میفهمم تبادر داره؟ از اینکه این معنا موضوع لهه. این شد دو. نه خیر، تبادر منشأش ارتکاز ذهن. پس دور در کار نیست. بسیار راحته، اینا سوابقش در کتابای اصول خوندید. از سابه لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ و انسباقه الى الذهن من نفسه. من دلم میخواد عبارات رو با رعایت اصول ادبیات از همین الان تمرین کنم. و انسباقه، علف این همزه، همزه وقت باید بندازید تو عبارت.
بفهمید
علم، یه وقت علم تفصیلی شما میگی، یه وقت علم اجمالی. اگر علم اجمالی بود، ارتکازات هم علم اجمالی هست. یعنی شما حدوداً تو ذهنت اینجوره که اسد حیوان مفترس. اما علم تفصیلی یعنی علم بطی، علم قطعی. اون نه، اون ارتکازات. علم قطعی، علم اجمالی. ارتکازات اصولاً علوم اجمالی هست. اصلاً
انسباقه
بله؟
انسباقه
هی یا انسباقه هی؟ نه، انسباقه هم عصب تبادره. عمدن اینجور خوندم که بدونید عصب تبادره. لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ و انسباقه الى ذهن، چون انسباقه هم میرش به معنا برمیگرده نه به لفظ، لذا انسباقه مخفی نماند که تبادر معنا از لفظ و سبقت گرفتن معنا به ذهن من نفسهی از نفس لفظ و بدون قرینه، این تبادر علامتون، علامتون خبر این است، این تبادر علامت و کونهی حقیقتن فی، این تبادر علامت اینه که لفظ حقیقت در این معناست. چرا؟ بداهت انهو لولا وضعهو لهو لما تبادره، چون بدیهیست که اگر نبود وضع این لفظ برای معنا، تبادر به ذهن حاصل نمی شود. حالا لا یقال که این دوره، چون جوابش رو دیدم، لا یقال کیف یکون علامتن مع توقفهی علل علم به انهو موضوع له کما هو واضحون فلو کان العلم بهی موقوفن علی لداره. گفته نشود چگونه اینا با هم دائر مدارن، چگونه می شود این تبادر علامت با توجه به دور بودنش. مع توقفهی یعنی مع توجه به این که این دوره، با این که این توقف دارد این تبادر بر علم به این که این لفظ وضع شده است برای معنا، کما هو واضح. این واضح که تبادر پیدا نمی کنه مگر شما علم به وضع داشته باشی، کما هو واضح. فلو کان العلم بهی، پس اگر علم به این وضع هم موقوف بر این تبادر باشد، فداره لداره دور میشه. تبادر شما موقوف به علم به موضوع له بود، علم به موضوع اون لح هم توقف به تبادر داشت. این میشد دور و فنه و یقال جواب چه نخه. این علما یکیش اجمالیه یکیش تفصیلیه. و صلی الله علی محمد و علی آله.